فأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نصیب و روزی دوستان حضرت سراسر عالم بفرماید، مردم عزیز و بزرگوار ایران و شیعیان عزیز لبنان رو مورد عنایت و لطف امام زمان قرار بدهد، ریشه دشمنان اسلام رو از زمین برکند، بر درجات شهدای ما بیفزاید، قائد شهیدمون رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که در روایات ائمه علیهم السلام بر امام زمان علیه السلام و مأموریتشون و قیامشون تطبیق شده این آیات مبارکات سوره حج هست. در این سوره خدای متعال از نصرت نبی اکرم که ایشون رو یاری میکنند و این بار بزرگی که رو دوششون هست با نصرت و یاری وجود مقدس حضرت حق به نتیجه میرسه بیانی دارن. حالا آیات این سوره رو با این کلید نصرت دنبال بفرمایید. خدا نصرت میکنن پیامبر رو. یکی از آیاتی که دلالت میکنه بر نصرت در این سوره این آیات شریفه است که ابتداءن این آیات رو به وجود مقدس نبی اکرم و همراهانشون در مکه این تطبیق کردن، ولی یه قاعده عامی رو بیان میکنه به خصوص ناظر به وجود مقدس امام عصر الله نافداه هست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل مختال کل خوان کفور. خدای متعال دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردن. موانعی سر راه هست، دشمنی های هست، شیاطین هستن. خدای متعال دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. خدای متعال اون کسانی رو که خیانتکار و کافر هستن اونها رو دوست نمیداره. مسیر عالم به نفع اونها نیست. خدای متعال جبهه مؤمنین رو دوست داره و نصرت میکنه. این آیه اول که حالا مفسرین بحث کردن، بحثای مهمی هم داره، الان موضوع بحث من نیست. خدای متعال مدافع مؤمنین است، دفاع میکنه ازشون، رهاشون نمیکنه وسط میدان. اگر بهشون گفته ایمان بیارید، تکالیفی رو دوششون گذاشته، این تکالیف منتهی به دشمنی ها و درگیری ها و سختی های راه میشه، چون نیست که خدای متعال مؤمنین رو رها میکنه. یدافع عن الذین آمنوا، طرف اونهاست. بعد در این آیه اذن قتال صادر شده، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. مسلمان ها، حالا ظاهر این آیه رو ترجمه میکنم، مسلمان ها به خصوص در مکه تحت ستم بودن، از حضرت اجازه میگرفتن برای اینکه وارد میدان درگیری و قتال بشن. حضرت بر اساس وظایفی که داشتن صبوری میکردن تا فرصتش برسه. یه نقطه‌ای فرا رسیده، خدای متعال دیگه اجازه قتال در مقابل دشمن، مسیر دفاع اینجوریست، اونها رو وارد یه میدان درگیری میکنه، بهشون اجازه قتال داده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. میآمدن مکرر اصرار میکردن اجازه قتال بده، خدای متعال میفهمد فعلا وقتش نیست، شما نماز بخونید، زکات بدید، خودتون رو آماده کنید، انفاق مالی و جانی بکنید، انفاق مالی بکنید، نماز بخونید، عبادت کنید، مهیا بشید، اجازه قتال هم داده میشه. در یه مرحله اجازه قتال داده شده، اذن للذین یقاتلون فانهم ظلموا، باهاشون مقاتله میشه، درگیری میشه، دشمن دیگه کارو به قتال با اینها میکشونه. در مکه برنامه دشمن کشتن نبود، جنگ نظامی نمیکرد، حضرت هم مأذون به قتال به این معنا نبودن، اما در مدینه که آمدن دیگه با اونها مقاتله میکنن. وقتی اینجوری شد، اذن خدای متعال به اونها اجازه قتال میده. یقاتلون، چرا بهشون اجازه میده؟ به انهم ظلمو، ظلم بهشون شده، حق داره دیگه از خودشون دفاع کنن، بیستن، بکشن و کشته بشن. حالا یه بحثی است که اجازه قتال به این راحتی صادر نشده. روایت مفصلی داریم، در کافی روایتی داریم که حضرت مراحلی از صبر و مدارا رو گذروندن تا نوبت به قتال رسیده. یه امتی باید ساخته بشن، آماده بشن، دشمن باید عذرها باش تمام شه، بعد دستور قتال داده شده. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا. اینهایی که خدای متعال بهشون اجازه قتال رو داده، و ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند میتونه اینا رو پیروز کنه، به فتح برسونه. طور نیست که بهشون میگن برید وارد قتال بشید، رهاشون میکنن. هم یدافع عن الذین آمنوا، دفاع میکنیم، هم قدرت داریم که اینها رو به پیروزی برسونیم. خب اینایی که بهشون زمینایشون بیرون کردن، این کارشون هم کار حقی نبود، یه موقعی شایسته است یه جمعیتی رو باید بیرون کرد. حضرت هم یه قومهایی رو بیرون کردن از یه جغرافیایی، فرض کنید یهود رو از اطراف مدینه حضرت دور کردن، ولی بر اساس یه قاعده حقی بود، بدون اینکه حق داشته باشن، بر اساس حقی نبوده. پس چرا این کارو میکردن؟ الا ان یقول ربنا الله، سخن این است که اینا مسیرشون رو تغییر داده بودن، سخنشون این بود ربنا الله، ما دنبال بت‌ها و فرهنگ شما نیستیم، ما دنبال خدا هستیم، ربنا الله. وقتی این حرفو میزدن، اینا رو از سرزمینشون بیرون میکردن. ظاهرا یه مصداق جدیش همون بیرون کردن مؤمنین از مکه است که مجبور شدن هجرت کنن به حبشه. جاهای دیگه آخر کارم اومدن مدینه، حضرت هجرت کردن به مدینه دیگه. این مؤمنینی که خدا بهشون اجازه قتال داده، کسانی هستن که اخرجو من دیارهم به غیر حق، هیچ دلیلی نشدن و نداشتن برای این کار که دلیل حق باشد، الا این که اینم دلیل حقی نیست که الا ان یقولوا ربنا الله. بعد قرآن میفهمد ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خدای متعال مردم رو با هم دیگه دفع نمی کرد، خطرشون رو مدافع بین اینا ایجاد نمی کرد، لهدمت سوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و اذکر و فی اسم الله. درست قتال یه مخاطراتی داره، آخرین مرحله درگیری، حالا آخرین هم نیستی که از مراحل اساسی درگیری مرحله قتاله، خسارتهایی داره، ولی اون طرفش هم یه منافع فراوانی داره. جون نیست که قتال فقط خسارته. یادم از در دوران دفاع مقدس یه حرفای عجیب غریبی میزدن، ولی یک بار خدای متعال امام راحل ما رو با انبیا محشور کند، از ایشون نشدیم بگن این مثلا جنگ خسارتبار، این جنگ اصلا اینجوری نبود. بعدم که بعد از 8 سال پذیرفتن قطعنامه رو، اونجا تو بیان پذیرش قطعنامه میگن خدایا اول راهیم، این باب شهادت رو به روی ما مبند. به خاطر این است که میدانن که این قتال یه منافع بزرگی هم داره. درسته سختی داره، انسان ممکنه رنج ببره، ولی اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. اتفاقی راجع به قتال دیگه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال رو بر شما نوشتن، ممکنه خوشتون نیاد که راحت داشته باشید، ولی اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. اونجایی که خدای متعال اذن میده قتال و درگیری و ایستادن پای دین خدا منافع داره. خلاصه اینطوری نیست که اگر ما قتال نکنیم همیشه به منفعت از اون به وزن نبود، که قسمت عمدش و مفسرین آیه معانی داره، یه معنای معروفی که مفسرین فرمودن همینه که این قتالی که بهش اجازه داده شده برای دفع الناس به ناس، برای اینکه خطر دشمن رو دفع بکنید. اگر دفع نکنید چی میشه؟ اگر دفع نکنید لحتمت سوام او و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر و فی اسم الله کسی را، صومعه ها نابود میشه، منهدم میشه. صومعه محل عبادتی است که در کوه ها و دوردست ها، در قله ها مسیحی ها برای خودشون درست میکردن، رهبانانشون اونجا عبادت میکردن، راهبان مسیحی. نابود میشه این مراکز عبادت. بیع محل عبادت معبد رسمی مسیحی ها و یهودی هاست. و صلواتون، صلوات هم اینجوری معنا کردن، محل عبادت اهل یهود. بالاخره یه عده خدا پرستن، میخوان خدا رو بپرستن. همینطوری که اهل دنیا برای خودشون مفسق درست میکنن و عرض کنم کازینو و بقیه چیزایی که الان را افتاده، مؤمنین احتیاج به مسجد و محل عبادت و اینها دارن. اگر این جنگ نباشد این مساجد نابود میشه. یعنی یک دست دنیا دنیای شیطان و هواپرستی و نفس میشه. به تعبیر دیگه یه جریانی میخواد این مساجد رو نابود کنه، این معابد رو نابود کنه. اگر بهشون فرصت دادید، اگر مقابلشون نایستادید، اونا رو دفع نکردید، نابود میکنن، کارشون رو انجام میدن. میخوان همه عالم میکده باشه، یک مسجد در کل عالم نباشه. آخر خطش اینه. ممکنم است این انهدام فقط معنیش نیست که مسجد رو ویران میکنن، به اونجا هم میکشه ها، به اونجا هم میکشه، ویران هم میکنن، ولی انهدام مساجد فقط این نیست که ساختمونشو پایین بیارن. مسجد حالا به تعبیر امروزی ها غیر از این سخت افزاری نرم افزاری هم داره، او رو عوض میکنن. مسجد ضرار مسجدی است که منافقین ساختن، خود وجود مقدس نبی اکرم دستور داد ویرانش کردن، مزبلش کردن مسجد. این بالاتر که نمیشه. پس انهدام مسجد که اگر شما قتال نکنید مساجد منهدم میشه، فقط معناش این نیست که پیکر مسجد رو ویران میکنن. ممکنه مسجد از مهمترین مساجد که دیگه مسجد الحرام دیگه، قبله همه مسلمین عالمه. قرآن فهمد مناسک حج ابراهیم رو از ابراهیم آوردن، ولی این مشرکین آرام آرام کاری کردن. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسدیه، نماز خوندنشون دور و بر این خونه خدا جز کف و سوت نبود. یه معنای ظاهری داره، یعنی جز مناسک حج این چیزا رو قرار داده بودن، لهو و لعب آوردن تو حج. ولی از این بالاتر هم هست، یه موقعی نماز میخونی نمازت کف و سوته، نماز نیست که. اون نمازی که سر صبح لشکر عمر سعد خوندن با عمر سعد، لشکر حضرت پشتر سید و شهدا خوندن و پشتر عمر سعد، میدونم چرا هدایت نمیشه؟ هر وقتی راه سید و شهدا رو بست، بخشم پراکنده میشه، ببخشید حضرت، ما میخوایم نماز بخونیم، ما لشکرمون نماز، با لشکرمون نماز بخونم، تو با لشکر. گفت نه آقا، ما نماز رو پشتر شما میخونیم دیگه. نه، مثل کف و سوتشونه، با بقیه کارشون فرق نمی کنه که. حضرت وقتی شروع کرد صحبت کردن، موعظه کردن قبل از ورود به جنگ، اینا کف و سوت می زدن، سر صدا می کردن، صدای حضرت شنیده نشه. نمازشون هم همون کف و سوته، می خوان نماز حضرت دیده نشه. شما نماز می خونی با 70 نفر 80 نفر، ما هم با 30,000 آدم نماز می خونیم. این نماز مکاء و تسدیه است دیگه. پس تخریب مسجد فقط این نیست که شما ویران کنید مسجد، ولی کار به همین ویرانی هم میرسه. واقعا طرح دشمنان اینه که یه قدم میان میگن آقا یه مسجد و میکده و کنیسا و که همش یکیه، تو چی میخوای؟ خواست تو مهمه، دست بشه چه خدا پرست. اینات میکنید خداپرستی رو میذارن کنار بت پرستی، مسجد رو میذارن کنار میکده، در همه بعد مسجد رو ویران میکنن، میخوان میکده درست کنن. چلون اقامه ذکر خدا و صلات رو میگیرن. قرآن میفهمد یه جریانی در عالم است، اگر شما دفاع نکنید ما اجازه قتال دادیم. نکتهش اینه اگر اجازه قتال ندیم و دفعشون نکنید، اینا هیچ معبد حقیقی در عالم نمیگذارن، تمام عالم رو میکنن بتکده. بلی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. ما اجازه قتال دادیم، شما باید وارد این قتال بشید. اگر وارد این قتال شدید معابد حفظ میمونه، میشه نام خدا زنده میمونه، این میشه نصرت خدا. حالا اگه شما خدا رو نصرت کردید، وارد شدید، از دین خدا دفاع کردید، نگذاشتید نام خدا، مساجد، معابد از بین بره، خدا هم شما رو نصرت میکنه، قطعی هم از نصرت پیروزتون میکنه. بعدم خدا امثال مکرر اینو داره اونجا که وعده نصرت میدهد، ان الله لقوی عزیز. خدای متعال قوی و عزیزه، تواناست. اگر میگه من پیروزتون میکنم، اینجور نیست که دستش بسته است به مقدورات. لقویون عزیزون، اینطور نیست که منتظر فرمان دیگرانه، تحت نفوذ دیگران نیست، خودش اراده میکند و کار رو انجام میده. نهت فرمودین ان الله لقویون عزیز. عزیز یعنی اون کسی که تحت فرمان دیگری نیست. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. این روایت رو مکرر عرض کردم، خوبه چون اشارت بزرگی حضرت هم، اگر کسی این ذکر رو سه بار قبل از خوابش بگه ثواب 1000 رکعت نماز داره. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. خدای متعال هر کاری رو مشیتش باشه میتونه انجام بده، چون قوی است. قوی یعنی کاری رو اراده کنه مانعی سر راهش نیست. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید، هر چه اراده خودش است در عالم حکم میکنه، تحت فرمان دیگری نیست. چرا؟ به عزتی، چون عزیزه، تحت نفوذ نیست، تحت تأثیر نیست. پس بنابراین خدای متعالی جایی به مؤمنین اجازه قتال میده، میگه دیگه اینجا وارد قتال بشید، درگیر بشید. در این مرحله اگر شما وارد قتال نشید، اساس دین و اینا بساطش رو جمع میکنن. اگر بایستید نام خدا میمونه، و اگر شما آمدید کمک کردید، نصرت کردید، دین خدا بماند. هدف اصلی قتال اینه، خدا شما رو پیروز میکنه، خدا امثال قوی و عزیزه. نزاع اصلی اینه، اذن قتال برای اینه اصلا. کجا اجازه قتال میدن؟ ریشه اینه. لذا در آیه بعد خدا امثال یه لطیفه ای رو بیان میکنه، میفهمد اونایی که ما بهشون اجازه قتال میدیم، نصرتشون میکنیم، پیروزشون میکنیم، با قوت و عزت خودمون رو پیروز میکنیم، اینا کسانی هستن الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اگر مکنت بهشون بدیم پیروزشون کنیم، کارشون اقامه صلاته. جبهه مقابل اگه قدرت پیدا کنه، ریشه نمازو میکنه، مسجد رو نابود میکنه، جای مسجد میکده میزنه، بر ویرانه های معابد بتکده درست میکنن، همه دنیا رو میکنن لهو و لعب. انسانی که ما بهشون اجازه دادیم مقابل اونا بیستن، قتال کنند، نگذارن اونا مساجد و معابد رو از بین ببرن، نذارن یاد خدا رو در عالم نابود کنن، نذارن دنیا رو تبدیل کنن به میکده، این کسانی، اینایی که ما نصرتشون میکنیم در مقابل اونا، اونا معابد رو از بین میبرن، اینا اقام الصلاة، کارشون اقامه یاد خداست در عالم، نماز رو اقامه میکنن، خیمهی به پا میکنن که عمودش صلاته. حالا این صلات باطنی داره که میشه ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین، ولایت امام زمان، اینا بهشون مهلت بدی ولایت حق رو اقامه میکنن در مقابل ولایت باطل. ذیل ولایت حق نماز اقامه میشه، روزه اقامه میشه، تمام خوبی ها اقامه میشه. اقام و صلات. اینا اگر ما بهشون مهلت بدیم، اول ذکر خدا رو به پا میکنن، دوم زکات رو به پا میکنن. آتو زکات. زکات یه حد محدود واجبی داره که خیلی جهان در قرآن کنار صلات آمده. این دوتا با همن دو بالن. آدم هم باید مشغول به عبادت باشه، هم از دست خدا بگیره پخش کنه رزق الهی رو. ایتاء زکات یعنی همین دیگه. یعنی در عین این که نماز به جا میاره، از دست خدا میگیره به دست بندگان خدا میده. این عامل رشد. فهمود حد لازم سخاوت که یکی از اوصاف فوق العاده است در مقابل بخل، شوه. حد لازمش اینه که همین زکات واجب تو بدی، اونجایی که خدا گفته پرداخت کن، از مال دست برداره دیگه. خمسه تو بدی، زکات تو بدی، اون میزان سخاوتی است که لازمه برای مؤمن. حالا درجاتی هم داره زکات. امیرالمومنین اگه نماز میخونن، اقامه صلات در عالم میکنن. اشهد انک قد اقمت الصلاه. سید الشهدا کارش اقامه نماز در عالمه. ولایت امیرالمومنین رو به پا میکنه. ایتاء زکات میکنه. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات. وجود مقدس سید الشهدا ارزاق رو از محضر خدا گرفته تقسیم کرده. همه این چیزی که امشب گیر ما میاد ان شاء الله از سر سفره امام حسین، زکات امام حسینه دیگه. از خدا میگیره به ما میرسونه. کار این جبهه اینه. یقیمون از امکن نام فلعز. اگر در عالم بهشون مکنتی بدیم، اینا سک نماز بپا میکنن، ایتاء زکات میکنن، امکانات رو میگیرن تقسیم میکنن، میرسونن به جبهه مؤمنه. اینطور نیست که امکانات دیگران هم جمع بکنن، نه، زحمت میکشن، از دست خدا میگیرن، به دست بندگان خدا میرسونن. تو این داد و ستد هم خودشون تطهیر میشن، همون کسایی که زکاتو میگیرن تطهیر میشن. واسطه دست خدا هستن. زکات یعنی از خدا بگیر به دست خدا برگردون. این آیه در سوره مبارکه توبه است دیگه. خدا امتحان میفهمد که یه عده‌ای معترفن به گناه، ولی بالاخره خلطو عملا صالحا و آخر از خوب و بد با هم قاطی کردن. اصل الله ان یتوب علیهم. انشاءالله خدا اینا رو بهشون رجوع میکنه، پاکشون. چجوری رجوع میکنه؟ راه رجوعونه. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکی. از اینا زکات بگی پاکشون میکنی، زکاتشون به دست حضرت میرسه پاک میشه. چرا؟ آیه بعد قرآن فهمد علم یعلمو ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. این زکاتی که میدید توبه است. وقتی زکاتتون رجوع به خداست، خدا قبول میکند این توبه رو. خدای متعال صدقات رو از دست شما و یأخذ الصدقات. وقتی خدا میگیره، شما از دست خدا میگیرید، به دست خدا برمیگردونید، تطهیر میشید. زادیدی در روایت داره که وقتی ائمه گاهی زکات صدقه میدادن، برمیگردونن میبوسیدن دستشون رو، دوباره میدادن، گفتن این دست خورده به دست خدا. علم یعلمو که به نظرم آیه اینه، ان الله یأخذ الصدقات یقبل توبه تن عباده و یأخذ الصدقات. توبه یعنی تطهیر میشن، اینجوری جامعه پاک میشه. پس بنابراین خدای متعال ما اجازه درگیری دادیم به مؤمنینی که بهشون ظلم کردن، اونا را از سرزمین‌هاشون بیرون کردن. ظاهرش هم اینه، مثلا از مکه بیرونشون کردن، مجبورشون کردن رها کنن برن. ولی از این بالاتر هم هست، حالا عرض میکنم. همه امکانات عرض وقتی برمیگرده به مؤمنین، خدای متعال ازش تعبیر به فیع میکنه. فیع یعنی چیزی که برگشته سر جای خودش. حضرت اون وقتی حضرت ظهور کنن، اصلا این اراضی رو همه رو میگیرن، تقسیمات این ارز که جزو انفال، اصلا قواعدش عوض میشه، یه جوری تقسیم میشه. ظاهرش اینه که اونایی که نمیگذارن بندگی خدا بکنن، قالو ربنا الله، به جای اینکه اینا هم قبول کنن، مقابلشون میستن، از سرزن میگن از شما برید بیرون، نمونید اینجا، اینجا جای بندگی خدا نیست. بعد وقتی بیرونشون هم میکنن، میان در مدینه، دوباره طرح قتال میکنن، میان بکشنشون. یعنی اصلا از اینجا رفتید بیرون مدینه، حق ندارید نام خدا رو زنده کنید. یقاتلون و انهم ظلمون. خدای متعال به اینا اجازه میده، میگه وارد قتال بشید. خدای متعال بهشون وعده نصرت میده. میفهمد اگر این قتال نباشه، اینا معابد از نام خدا رو نابود میکنن در آن. محو میکنن نام خدا رو. خاطر مبارکتون هست، یه کسی در شام به امام سجاد عرض کرد دیدید شکست خوردید شما آل رسول، تموم شد بساطتون دیگه، این آخرین سفرتون بود. خامس اصحاب کسا هم این سر متحرش اینجا، اینم اوسرا. یه جمله امام سجاد در جواب فرمودن بذار اذان بگن معلوم میشه که پیروز شد. سخن کی غالب شده؟ از این پیداست بنی امیه دنباله بودن اذان رو از بین ببرن، نام خدا نباشد، نام رسول خدا. اینه که مغیره نقل میکنه میگه معاویه، گفتن معاویه خب دیگه غالب شدی، پیروز شدی بعد از صلح امام مجتبی بود، حالا دیگه چرا اینقدر اذیت میکنی؟ گفت همه آمدن رفتن اسمشون رفته، این آدم اسمش رو کنار اسم خدا گذاشته، من بعد این اسمو محو کنم. نهایت میکنی اگر قتال نکنید این اتفاق میفته. خدای متعال این منفعت قتال اصلا تکره و شیئا و خیر لکم تا یه جایی اجازه نمیدن، ولی اونجایی که اجازه میدن اجازه است که درش منافعی است. به کیا اجازه میدیم؟ به کسانی که اگر پیروزشون کنیم اینها اقام الصلاة، آتوا الزکات، امروا بالمعروف، نهوا عن المنکر، معروف رو به پا میکنن، منکر رو از بین میبرن. میدونید اصل معروف و منکرم چیه؟ ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد آقا معروف چیه؟ و حضرت فرمودن هو المعروف فی السماء و الارض امیر المؤمنین. معروف همون کسی است که آسمانی ها زمین ها او رو به خیر میشناسن، امیر المؤمنین. اصل خیر امامه، همه از فروع امامه. آقا پس منکر چیه؟ فرمود اونایی که ظلم کردن به حضرت، حق حضرت رو گرفتن. الذان ظلموا و ابتزوا حقه و حمل الناس علی کتفه. مردم رو بار دوش امام کردن، دچون که یار امام باشن. معاویه مردمی که باید کنار امیرالمومنین باشن تو صف مقابل امیرالمومنین قرار داد که قدرت رو از دست از امیرالمومنین بیرون بیاره. اون منکرونه، منکر حقیقی اینه. سید الشهدا اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. سید الشهدا این کارو کردن دیگه، خدا متعال بهشون امکان دادن، با این امکان اقامه کردن. حتما ولله عاقبت الامور، آخر کار دست خداست. ممکنه این وسط یه دولتی به دیگران بدیم، خیلی این روشنه، داره خدای متعال اذن قتال میده. این اذن قتال به اقامه دین خدا منتهی میشه، مؤمنینی سر کار میان. ولله عاقبت الامور، این میانه رو نگاه نکنید، کار دست بنی امیه و بنی عباس و دیگران میفته. این خیلی روشنه، بشارت به ظهور، ابهامی نداره آیات. در این حال روایاتی هم سیلش داریم که اون روایات رو من یه دونش رو یکی دوتاش رو خدمتون تقدیم کنم. این روایت رو علی ابن ابراهیم نقل کردن. عرض کنم که اذن للذین، آیه اول به اونایی که باشون وارد درگیری شدن، بهشون ظلم کردن، از سرزمینشون بیرونشون کردن چون میگفتن ربنا الله، به اونا اجازه قتال دادیم. اینا کیا هستن؟ ان الله على نسلهم لقدير، قال ان العامه يقولون نزلت في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اخرجت قريش من مكه. عامه میگن وجود مقدس نبی اکرم از مکه بیرون کردن، این راجع به اون حضرت اجازه قتال دادن با قریش. حضرت فرمودن این یه ناظره بحث دیگه است، نه اینکه شامل این آیه نمیشه، ولی مهمش اینه یک قتالی است که عرض کردم میرسه به یه جایی که مکنام فل از اقام الصلاة ولله عاقبت الامور، پایان کار داره توضیح میده. ما نصرت میکنیم، پیروزی به دست میاد، پایان کار به دست ایناست. حضرت فرمودن وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا مقصود است. اذا اخرج یطلب بدم الحسین و هو قوله نحن اولیاء الدم. این که امام زمان وقتی ظهور میکنن فمن نحن اولیاء الدم، نحن اولیاء الترم، ما خونخواهی میکنیم، این ناظر یعنی همین، یعنی امام زمان بهشون اجازه دادند. حالا اگر در این وزان آیه رو معنا بفرمایید چجوری میشه؟ سید الشهدا در یه مرحله بهشون اجازه داده شده وارد قتال شدن، ولی این قتال ادامه داره. طور نیست که عاشورا آغاز و پایان یک جنگه، نقطه قله یک درگیری است، ادامه پیدا میکنه تا به حضرت اجازه دادن که بیان کارو تمام کنن. عنایت میفرمایید؟ این آیه ناظر به اذن قتال به حضرت، اذن به ظهور، اذن به خونخواهی داده شده. البته این اذن یه مراحلی داره، امام زمان الان دارن مراحل اون خونخواهی رو فراهم میکنن. کمان که عرض کردم قائد شهید ما میدونستن ما یه جایی با آمریکا درگیر میشیم. یکی از چیزهایی که نقل کردن، ایشون به شدت مراقبه میکردن ما وارد این درگیری نشیم تا وقتی پنا بشیم، امکاناتش فراهم بشه، ملت خودمون بفهمن، ملت‌های عالم بفهمن که ما چرا وارد درگیری میشیم، نتونن صحنه رو وارونه کنن. همینطور هم شد دیگه، یعنی نتونستن صحنه، تمام جنگ تبلیغاتیشون به هم خورد. امام زمان علیه السلام اذن قتال با این دستگاه، دستگاهی که میخواد مسجد و صومعه و همه رو با هم از بین ببره، تمام معابد از بین ببره، اذن قتال به اینها برای حضرت صادر شده و این اذن هم در یه مراحل داده. ان الله علی نصرهم لقدیر، وعده داده است. در همین آیه الان خوندیم ان تنصر الله ینصرکم، ان الله لقوی عزیز، قوت و عزت خدای متعال پشت این اذنشه، قطعا پیروز میکنه و قطعا به اون جایی میرسیم که اقام الصلات و آتو زکات. اصل این درگیری برای همینه، درگیری با جبهه کفر که خدای متعال اذنش رو صادر کرده، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اذن دادن، به سیدوی شهدا اذن دادن، به امام زمان اذن دادن که وارد این درگیری بشن، کار تمام میشه. این مسیر قتال که از زمان خود حضرت شروع شده، از بدر شروع شده، به ظهور ختم میشه، به این اذنش داده شده. این مسیر، مسیر درگیری بر سر همین است، بر سر عبادت و بت پرستی است، بر سر مسجد و میکده است. لذا اذن داده شده، نتیجه این قتال اینه، پیروزشون میکنیم، عالم میشه مسجد، معروف به پا میشه، ولایت نبی اکرم و امام زمان به پا میشه، ولایت اولیاء طاغوت بساطش کلن جمع میشه، این منکر جمع میشه، اون معروف اقامه میشه، خیمه ای درست میشه که ستون اصلیش یاد خدا و ذکر و نماز، همه چیزش بوی نماز میده، بازارش هم بوی نماز میده. قناعت کنید، ممکنه کسی بگه خب پس معیشت مردم چی شد؟ پس امام زمان میان اقامه ذکر میکنن، وقتی چنین چیزی اقامه شد اصلا رزق نازل میشه. اینطور نیست که حضرت رزق مردم رو تأمین نمیکنن. وقتی آمدن قومشون یه عیب اساسی داشتن، همه ترازو رو به نفع خودشون میکشیدن. اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون، وقتی برای دیگران کیل میکردن کم میذاشتن، وقتی برای خودشون کل میکردن پر میذاشتن. این فقط به معنی این ترازوی ظاهری نیست که سنگ ترازوشون غلط بوده ها، اونم بوده، قوانینی که جعل میکردن اینجوری بود، همه چی به نفع اونا میکشید. الان قوانین عالمو ببینید، ترازوهای عالم رو، همه چی به نفع صاحبان قدرت و ثروت و سرمایه‌دارای عالمه. تو کشورها هم که ببینید همینجوری، ترازو یه جوری درست کردن همه چی به نفع اوناست. به کشورهای مثل ما اصلا اجازه نمیدن که شما زنجیره تولیدتون طولانی باشه، نفت رو تبدیل کنید به کالاهای قیمتی اساسی. به ما میگن شما باید خام فروشی کنید، قیمت این مواد خام ما معین میکنیم، میبریم تبدیل میکنیم به یه موادی که گاهی 10,000 برابر این ارزش افزوده داره، حالا شما میفروشیم، بیاید از ما بخرید. این عدالت، این عدالت سرمایه‌داریه و با این میجنگیم. نمیذارن غنی بشید، خیال نکنیم اگه اینا بر عالم مسلط بودن میذارن کسی غنی بشه، آب از دستشون نمیچه که یمنعون الماعون. باید فقط با اینو بیستی مقابله کنیم. به حضرت شعیب میگفتن خب حرفا چیه میزنی؟ کم فروشی نکنید، ترازوتون رو درست کنید و فلان، قوانینتون عادلانه باشه. تو یه نماز آوردی، یه روزه آوردی، اثرات که تعمر که ان نترک ما یعبد آبانا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نمازتو بخون دیگه، چیکار با تجارت ما داری؟ الان هم دنیا همینو میگه. بعضی هم خیال میکنن همین جوریه. قرآن میفرماید که پیغمبر و نمازش همه چی رو تنظیم میکنه، بازارش زیب نماز تعریف میشه. معنی اقام و صلات، آت و زکات، امر و بالمعروف اینه که همه چیز رو به پا میکنن، همه چیز رو اصلاح میکنن، معیشت مردم هم اصلاح میشه، اما بر محور صلات. اصل ظهوریه، همه رزق مردم اصلا در اصل ظهور نازل، ظهوری محور این خیمه صلاته، بازارشون هم مسجده. ولی اگر این کارو نکنن مسجدم میشه میکده. از کنم لحظه مد سوامه اون سید الشهدا علیه السلام برای این امر قیام کردن، نذاشتن اونا اقامه خدا کنن، میخوان زمین رو از دست سید الشهدا بگیرن. حضرت خلیفت الله، حضرت خلیفت الرسول، این امت، این عرض مال ایشونه، ایشون باید یه امت مصلحه بسازه. نذاشتن دیگه، اخراج یعنی چی؟ کی دست گرفته؟ یزید بن معاویه. معنی اخراج چیزی غیر نیست، معنی نیست که فقط از خونت بیرونت کنن، که این ملک و ملکی که مال تو هست، تو امامی، به او اجازه دادن امامت کنه، به او اجازه دادن امت بسازه، اینا آمدن بیرون خودشون دست گرفتن. حالا دستشون باشه چه اشکال داره؟ لهدت لهدت مد سوام و بیه. دعوا سر چیه؟ برای چی بنی امیه اومدن ملک از ائمه گرفتن میگن دنیا دست ما باشه؟ ان قالوا ربنا الله است. دعوا سر همینه، میگن ربنا الله این کار دست ماست. آیهشو مکرر تقدیم کردیم، خدا امثال میفهمد هازان خصمان، تو همین سوره حجه، تو هم از آیات همین سوره است. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه سر ربشون دارن میجنگن، سر منافع نیست، سر ذخایر زمین نیست. اختصموا فی ربهم، سید الشهدا فرمود ما هستیم و بنی امیه. دعوای ما بنی امیه سر چی؟ چرا یزید اخراج میکنه سید الشهدا رو نمیذاره؟ ظاهر اخراجش که از مدینه حضرت رو اخراج کردن، آمدن مکه از مکه هم اخراج کردن، ولی باطنش نه، این ملک و ملک مال سید الشهدا است. حضرت میخواد مسجد بپا کنه، اونا میکدش کردن. سر چی دعوا دارن به سید الشهدا؟ حضرت اون ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم طرح خدا راست، ربنا الله، او رب، باید دین خدا اجرا بشه. اونا میگن نه، دین خدا درست نیست، حرف خدا درست. دعوا سر این، الان هم دعوا سر این، الان هم این امپراتوری مادی سر چی با ما میجنگه؟ سر ربنا الله. میگه شما حق ندارید، چرا دعوای تمدنی با ما میکنن؟ میگن رقیب ما، بدیل ما در نظم ایران است، اسلام به پرچمتاری ایران، چون دارن یه حرف دیگری تو عالم میزنن، یه سخن دیگری در عالم میگن. قائد شهید ما میفهمد ما ابتداعا درست نمی کنیم، ما یه حرفایی میزنیم، پای حرف حقمون میستیم، دعوا درست میشه دیگه. رد میکنیم. اون کسانی رو خدا نصرت میکند در مقابل کسانی که میخوان نام خدا نباشد، مسجد نباشه، قدرت دستون بیاد، هیچی از اینا رو نمیذارن. اینها محور جامعه رو مسجد قرار میدن، محور و نماز قرار میدن، محور و یاد و ذکر خدا قرار میدن، محور و معروف قرار میدن، ولایت حق قرار میدن، ولایت امیرالمومنین قرار میدن. اونا نه، ولایت امیرالمومنین حذف میکنن، ولایت بنی امیه و بنی عباس رو به پا میکنن. این نزاعه، خدا امثال اینها رو یاری میکنه، پیروزشون میکنه. این اذن داده شده، این آیه تطبیق به امام زمان علیه السلام شده. عرض کردم البته یه قتال مستمری است، شروع می شود از بدر، امتداد پیدا میکنه تا ظهور. محورش چیست؟ محورش اینه کفار میخوان عرض رو از دست اینا بگیرن. عرض رو خدا مال اینا خلق کرده، مال بندگی خلق کرده، برای شیطنت که خلق نکرده خدا عالم رو. خدای مثال میگه من به اینا اجازه دادم، کمکشون میکنم، پیروز میشن. اینا وقتی پیروز میشن، خیال نکنید مثل شما بازار مکاره درست میکنن و بورس فلان را میندازن، عالم رو میکنن محیط عبادت، البته رزق مردم، معیشت مردم به بهترین وجه تأمین خواهد شد. نه جائرانه و ظالمانه. ولله عاقبت الامور، پایان کار رو خدا می نویسه نه شما. شما یه حرفایی می زنید، یه بساطی به پا می کنید، وجود مقدس امام زمان این کار رو به انجام می رسونن. خون سید الشهدا ضامن اصلی تحقق این حق و بقاء مساجد و عبادت و خداست، بقاء معروف. لذا حضرت اصلا این کار رو تمام کردن، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف، باش تا صبح دولتش بدم. الان 1400 سال گذشته میبینید دیگه نام امام حسین در عالم چه میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم، محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم، گهی ز پای فتادم گهی ز جای پریدم. دو چشم خود بگشا و سوال کن تا که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم، نجات خلق جهان را به خونبهات خریدم. فاستأذن ابا فأذن لهم، رفتن بنی یاوران یاران انصار، نوبت بنی هاشم رسید. اول کسی که اجازه گرفت جناب علی اکبر سلام الله علیه. بیدرنگ حضرت اجازه دادن. فاستأذن ابا فأذن لهم، ولی وقتی حرکت کرد به سمت میدان دنبال سرش راه افتاد. نظر الی، اگر کسی میخواد بفهمد غصه امام حسین در شهادت حضرت علی اکبر چه بوده، این جملات گویاست. به خدا عرض داشت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. کسی که شبیه ترین مردم به پیغمبر خداست در همه امور باطنی میدنی، نه فقط در ظاهر، خلقا و خلقا و منطقا برسولک. به طوری که اگر ما مشتاق پیغمبرت رو می شدیم، می خواستیم اون پیامبر با عظمت رو با اون جلال و جمال با اون صفات ببینیم، نگاه به این آقازاده می کرد. بله درسته، از دست دادن جوان خیلی سخته. روایت داره کسی جوان از دست بده، به خصوص تو قامت شهادت، صبرم نکنه خدا تمام گناهان او رو می بخشه. خیلی سخته. ولی داستان امام حسین این چیزا نیست. گویا پیغمبر خدا می رود میدان، گویا پیغمبر خدا داره معراج می رود، گویا رسول خدا رو قطع قطعه کردن مقابل چشم. اجازه داد علی میدان رفت، برگشت کنار خیمه، طولی نکشید کار به جای رسید، از میدان صدا زد ابتا علیک من السلام. بابا منم رفتم خداحافظ، هذا جدی رسول الله، قد سقانی به کأس الاوفا، نگران تشنگی من نباش، جدم رسول خدا منو سیراب کرد. امام حسین به شتاب خودش رسان تو میدان، ولی یه وقتی رسید قد تبوه به سیوف اربن اربان. نمیدونم چجوری ترجمه کنم، انشالله بیادبی نباشه، بیبی من رو ببخشند. یه نگاه کردید پاره های تن رسول خدا رو زمین ریخته، دیگه نتونست دوام بیاورد. السلام علی المقتوع الوتین. گویا اینجا رگ دل امام حسین پاره شد. بذار تعبیرش است. زحمت تا کنار بدن علی آمد، یه نگاه کرد جلسه حالت تو را، و بکا بکان حالیا، بلند بلند گریه کرد. دشمن میخندید و او گریه میکرد، دشمن هلهله میکرد، سه دشمن دا گریه میکردن. آرام سر علی رو رو دامن گذاشت، خون از دهان علی بیرون آورد، دهان رو از خون پاک کرد. دیدن سر رو برداشت به سینه چسبانی، گویا دل حضرت راضی نشد. بعضی صحنه رو اینجور تصویر کردن، علی رو رو زمین گذاشت، دستا رو حمایل کرد، فبز خده و علا خده، کار به جای رسید، دختر امیرالمؤمنین خودش رو به صحنه رسانید، نگران جان امام حسین بود. و اخیا و ابن اخیا، برخواست صورت از صورت علی برداشت، دیدن خون تازه از محاسن امام حسین میچکن. جوانان بنی هاشم بیار، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. Thank you.